بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بس در بررسی اوراق وقف بود که آیا انتشار اوراق وقف و خرید آن از طرف خریداران به چه نحوه مشروعیت داره، مشروعیت نداره، و آثار و احکامش مسطح بر آنها چی هست. اینا صحبت در راهکارهای این اوراق مشارکت بود، اوراق وقف بود، که از کردیم که برای این جهت یک راه اینه که بگیم بر اساس وکالت هست، یعنی بر اساس وکالت بلاعزل که طرفین، یعنی هم موکل حق عزل نداشته باشد، مشروط شرط کرده باشد، و هم وکیل حق استعفا نداشته باشد که در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. این جهات خریداران اوراق وقف را از شرکت ها، دولت یا شرکت ها یا وزارتخانه هایی که در این راستا برای امور عام المنفعه اوراق وقف منتشر میکنن بخرن. در واقع دارن وکیل میکنن، پولی که میدن که از طرف اینها مجموعه افرادی هستن، مال جمع میشه این آقای وکیل از طرف اینها، مثلا زمینی میخره، ساختمان میسازه، و من حیث المجموع اون طرحی که اجرا میکنه بعد از اجرای اون طرح از طرف همه اینها اون را وقت میکند. صحبت در اینجا بود که این نحو اوراق وقت ممکنه در راستای انجام عمل این وقت مشکلاتی پیش بیاد، از قبیل فوت واقفینی که خریدارانی که این اوراق خریدن قبل از اینکه وقف بشه و قبل بشه اینا فوت کنن، و چون وکیل هستم وکالتم که باطل میشه، وقفم که طرفم که مرده، بنابراین دیگه وقف باطل میشه، یعنی نمیتونه وقف کنه، هم وکالت باطل میشه و هم این آقا دیگه مرده، دیگه اون آقا حق نداره طرف این وقف کنه اینا. چون یکی از شرایط وقف اینه که اگر علاوه بر این که باید وکیل تاخر باید وکیل باشد، واقف قبل از قبل تاخر زنده باشه، قبل از قبل دارم ببیند، وقف باطل میشه. یکی از شرایط مطرح شده اینه. خب در این حال یکی اشکال بود که مسئله فوت موکل بود، یعنی خریداران جهاز شدن که این جهت از حیث فوت موکل ممکن کسی بگه که مشکلی پیش نمیاد، وکالت رو اگر بلا عذر به نحو مطلق یا حتی تصدیق کن که آقا انت وکیلی مطلقا، ولو بعد الوفات، بگم دلیلی بر مطلقانش نیست، بلکه با این شرطی کرده است، قاعده المهم داشت روزیم که شما حتی بعد از من هم وکیل هستی و حق عزلم کسی نداره شما را بکنه، شما حق استفاده نداری، خب این عدله وکالت شامل انجام بشه و مشکل حل بشه که در جلسه قبل از این جهت بحث شد. منتها اگر کسی میگه نه این جهت مورد قبول نیست، فتوای مشهور بلکه اجماع ادعا شده است برای اینکه این نحوه وکالت باطل است، با فوت موکل وکالت باطل میشه، کسی واکل شد بنابراین دیگه نمیتونه کاری انجام بشه وکیل، خب بریم ادراه دیگه درستش کنیم. میگیم ما اینطور میکنیم برای حل مشکل ترکیبی انجام میدیم، یعنی اوراق وقف را به این نحوه انجام میدن که خریداران در ضمن عقد لازمی وکالت میدن مادامی که حیان و زنده هستن، و وصیت میکنم به نحوی وصیت که بعد از من شما از تو از این مال را در طرح فلان مثلا ساختمان بیمارستانی مدرسه چیزی خرج کن و اون را بعد وقف کن در راه همون تعلیم و تربیت یا بهداشت یا فرهنگ یا مثلا تعلیم امثال اینا که در منافع عام المنفعه هستن که دو عمل میشه، یکی وکالت تا مادامی که زنده است، دوم در فردی که از دنیا رفت وصیت میکنه که میگه وصی مرکب است این خرید و اوراق و مرکب است از وصیت و وکالت و هر دو هم در ضمن عقد لازم شرط بودن که حق از استعفا در وصیت در وکالت نباشد و حق رجوع هم در وصیت نباشد. این نسبت به ثلثش مشکلی پیدا نمی‌کنه. نسبت مازاد و ثلث هم اگر کسی بخواد خرید و اوراق وقف را بیش از ثلث اموالش بخره، اونم میتونه از این را درستن که از بقیه ورثه‌ای که موجود هستن اجازه بگیره و اونا اجازه بدن در این وصیت. وقتی اجازه دادن دیگه از اون جهت هم دیگه اونا دیگه حق رجوع نمیتونن در بعد از فوت پدرشان یا اون مورثشان از مطلب برگردن و این لازم میشه قواعد عمل بشه. خب این را یک راکار این چنینی انجام بدن. خب که سه جهت بدن اینجا مسئله هست، یکی این که نسبت به سورس مطلقه ها اینا میتونن این کار انجام بدن، دوم این که نسبت به اکثر هم با اجازه برسه میتونن انجام بدن. خب اینا روشن واضح هست، خیلی بحث هم نداره، روایات هم داره که وصیت در ثلث مطلقه جایزه چه ورثه راضی باشن یا راضی نباشن، نسبت به اکثر هم با اذن ورثه در روایات هست که مشکل نداره. پس از این حالا با برای تیمونن چون روایت متعدد فراوان داره، من تیمونه این دوتا روایت میخوانم برای هر کم یه روایت که حالا خارج از دلیل هم نباشد صرف فتوا نباشد، مثلا در رابطه با نسبت به ثلث خب روایات فراوانی هست در باب ده کتاب وصایا صاحب وصایا مفصل را نقل کرده. من یه روایتی میخوانم، اون روایت سوم را شما میخوانم، محمد بن یعقوب عن ابی علی الاشعری در رابطه با اینکه ثلث مطلقا جایزه ورثه کار نداره، نه عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبدالجبار و همچنین محمد بن یعقوب عن محمد بن اسماعیل عن فضل بن شازان این تو بزرگوار عن صفان عن عبدالرحمن بن حجاج قال سألت ابا الحسن علیه السلام اما یقول الناس فی الوصیه فی الوصیه سورس و ربع عند موتی اشیء صحیح معروف ام کیف صنع ابوک قال السورس و ذلک الامر الذی صنع ابی رحمه الله که من صدوم البته نام کرده و رواه صدوم به اسناد محمد بن ابی عمر و صفان بن یحیی جمیعا از عبدالرحمن تا آخر. خب روایت در این که قصد به سورس اشکال نداره. نسبت به مازادش هم در باب 12 هم روایاتی است که از جمله روایت اول رو میخوانم که سندهای متعدد هم داره، محمد بن حسین به اسنادی عن حنبل بن عیسی که سطره صحیح هم است عن حریز عن محمد مسلم عن ابی عبدالله السلام فی رجل اوصا به وصیت و ورثته شهود فاجازوا ذلك فلما مات الرجل نقض الوصیه هل لهم ان يردوا ما اقروا به، وصیت کرده بوده و نامزد چیکار کردن اجازه دادن بعد پشیمان شدن، فقال ليس لهم ذلك بل وصیته جاهزه عليهم اذا اقروا بها في حياته، وقتی در زمان حیات امضا کردن اقرار کردن یه حق ندارن. نه روایت دومش هم همینطوره و بنابراین از این جهت مشکل نداریم ما، فقط مشکلی که در رابطه این هست همون مشکلی که در بقیه احکام هم مسائل هم قبلا بارها و بارها اشاره کردیم. دو مسئله هست، یکی بحث وکالت هست و یکی وصایت در اشخاص حقوقی که آیا شخص حقوقی میتواند وکیل بشه، اینی چند مثلا اشاره کرده به بحثش. اما اینجا بحث اضافه میشه، آیا شخص حقوقی میتونه وسیع باشن؟ وسیع بشن یعنی الان پس تو مثلا وزارت بهداشت یا وزارت علوم، وزارت آموزش، وزارت ارشاد، مثلا کتابخانه مخواد بسازه و امثال اینها، یا حوزه علمیه که شخصیت حقوقی هستن، آیا این شخصیت حقوقی به این ترکیب که الان گفتیم میتونن هم وکیل باشن هم وسیع باشن؟ آیا وسایت اونها مشروعیت داره یک موجود اعتباری به نام شخصیت حقوقی بیاد وسیع بشه؟ ادله این چنین داره بیرون نداریم اینا. این نیاز به بررسی تک تک ادله و روایات داره که آیا میشه از اونها اطلاع گیری کرد که ما در روایات ما روایاتی هست مثلا مطلق گفته یا وسیع، حالا نگفته وسیع کی باشن، مرد باشه، زن باشه، ضمیر عقول باشه، شخص حقیقی باشه، حقوقی باشه، که البته استفاده این چون اطلاقی از روایات مشکل است و واقعا خیلی جور عبد نوحد که بگه انسان روایات ما مطلق است از جهت و شامله شخص حقوقی هم میشن. اما راه دیگری که راحت تر هست برای مسئله که قبلا هم بارها من در بعضی مسائل اشاره کردم، دلالت التزامی معاملات هست. مثلا برمان نمونه اوف العقود، اگر این آقا وصیت کرد به کسی به شرط حقوقی، این هم در وصیت مثلا خریدار اوراق عقد بین هم وصیت کرده به وزارت ارشاد یا وزارت آموزش و پرورش و این آمده بعد از اینکه فوت کرده طبق وصیت این حالا پولی ها گفتیم مثلا وصیت کرده بودی مثلا مدرسه بسازه یا کتابخانه بسازه، رفته زمینی را خریده مرمان وصیت از طرف این وصیت دیگه وصیت کرده بوده کتابخانه بسازه، رفته زمین خریده یا مدرسه بسازه، زمین را خریده است. بعد از آن اینکه زمین خرید، خب بیدونن یک معامله بین این وزارت ارشاد یا وزارتر آموزش و بین اون فروشنده زمین محقق شد، بگیم یک بیع محقق شده است. اینا عرف هم این را بیع میدانن، این اگر عرفی در زمان ما این بیع است، اینا سقه بیع میکنند. اینا درشی در زمان های سابق شخص حقوقی چیزی نداشتیم، ولی هر ممکنه اون زمانم اگر دولتی بوده به دولتی کار میکرد، خب صدق به عرفی که میکنه، صدق به عرفی کرد اهل دلالبه شاملش میشه، اهل دلالبه شاملش شد میشه به جاهل میشه، لازم صحیح میشه، مشروع میشه، یا افل عقود این عقد صحیح میشه و لازمه دلالت التزامی صحت به چنینی و یا صحت عقد چنینی که اون وصیت صحیح باشد و اگر وصیت صحیح باشد این بیع باطل است. بنابراین بگیم به دلالت التزامی ادله معاملات وصایت شخص حقوقی مثل وکالتش مشروع است اینا و معتبر است شرعاً، کما اینکه در وکالت هم عمدتاً دلیل ما همین بود و الا اگر این نباشد مشکل ایجاد میشه. پس وکالت را و وصایت را ما در بحث خرید اوراق وقت به این نحو حلش میکنیم که بگیم با ادله معاملات صحت وصایت و صحت وکالت شرط حقوقی مفروغ عن بشه و مفروض این باشد و بعد از اون این خریدار در ضمن عقد لازمی او را هم وکیل میکند و هم وصیه میکنه برای این کار، وکیل در زمان حیاتش و وصایت برای وفاتش و به این نحو حل میشه مشکل ما. منتها مشکل اینه که اگر یه مشکل دیگه پیدا میشه، دو تا مشکل در واقع دو تا مشکل هست و نباید حل بشه باید. حالا الان فرض این که راه اول باشد که کلن وکالت بعد فی حال حیات و فی حال ممات، یا نه ترکیب باشد فی حال حیات وکالت و فی حال ممات وصایت، اینا تا اینجاش درست. اما صحبت اینجاست، اشکال اینجاست این اگر این آقای خریدار اوراق وقف قبل از فوتش مجنون شد، برای فوتش مسئله حل کرده شما با این بیان، این گفت اینطور بگیریه شما برای فوتش مشکل حل کردید، گفتید آقا یا وکالت مشروع است حتی بدون فوت یا نه با وصیت درست کردیم. اما اگه این آقا همون در حال حیاتی که موکل است اون آقا وکیلشه مجنون شد، خب در مجنون گفتن یکی از شرایط وقف یا صحت وکیل وکالت اینه که موکل مجنون نباشد، در حال جنون وکالت باطل است. اگر گفتن اگر کسی موکلی کسی وکیل کرد و بعد مجنون شد وکالت باطل میشه، خب در بحث ما اینطوریه اگر این آقای خریدار وقف قبل از اینکه دنیا بره و در حال انجام وقف هنوز هم وقف محقق نشده، اون طرف وکیل است مشغول انجام اون عملیات تر هست از دنیا مجنون شد این وکیل، وکالت چی میشه؟ باطل میشه دیگه. این دلیلش هم آیان ادعا کردن که اجماع است، گفتن که وقتی که این آقا مجنون میشه وکالت باطل است، اینا اجماع فقها هم ادعا کردن، اینا مثل صاحب جواهر اینا فرمودن که مسئله اجماعیه. مثلا عنوان نمونه برای صاحب جواهر بخونیم اینطور فرموده ایشان، عمده دلیلش هم همینه که اجماع است. اینا بفرمایید دست در با کتاب الوکاله و وکلا تبتلا بالجنون و الاغما من كل واحد منهما، بلا خلاف اجله فيه بل في المسالك هو مول وفاق و لعله العمر في ذلك. اتایشانه که بفرمایید در اینجا عمده دلیل همون دعوی اجماع است در مسئله، خود ایشان ادعا میکنند که بلا خلاف اجله فیه، یعنی این ادعاش ادعای یعنی خودش تحصیل کرده، بل نقل اجماعی هم از مسالک شهید ثانی انجا نقل میکنند، بل فی المسالک هو موضع فاقن و لعله العمد فی ذلک. این دلیل اولشانه که در اینجا اگر کسی مجنون بشه خب این نتیجه بشه که بنابراین اگر این آقا در وسط کار مجنون شد وکالت باطل شد دیگه، باید چیکار کرد؟ خب این یک اشاره مهمیه که دلیلش هم اون اجماع است. یک دلیل دیگه هم مطرح کردن، اون گفتن که آقا علاوه بر اینکه اجماع نقل شده است فرمودن که وکالت عقد جایز است. وقتی وکالت عقد جایز شد با جنون طرف از بین میره، چون عقد جایز در واقع عقد بذاشه وقت چطی که مجنون است در حال جنونش یه عقدی نداره که بده که. این ادعای دلیل دومش اینا. اما نسبت به ادله، خب دلیل اول که اجماع باشد خب صرف ادعاست، یعنی یک نقل اجماعی شهید ثانی کرده که در و شهید ثانی هم علی‌القاعده کسی نبوده که تمام کتاب های فقه های قدما دستش بوده، به نحوی که اجماعی تن بتواند کنه که این اجماع کاشف قطعی از قول معصوم باشد. این اولا. و ثانیا بر فرض بگیم آقا اون امکان داشته ولی برای ما که یقین آور نیست، چون اون نقل اجماع برای ما میکنه و اجماع معقول حجت نیست، که قبلا بارها گفتیم اجماع معقول حجت نداره و خود ما هم کنار نمیتونیم تأثیر اجماع کنیم. پس ما الان قطع و یقین یا اطمینان به قول معصوم نداریم تا حجت داشته باشیم برای اینکه نگیم این باطل است. این نسبت به اجماع. نسبت به وکالت که عقد جایز باشد، اونم که روشن واضحه که دلالت نداره بر مدعا، چرا؟ چون صرف این که وکالت عهد جاهز شد معنی شده که باطل باشه، از جاهز باشد وقتی مجنونش، وقتی که اون زمانی که اجازه اشتاده گفته آه شما در این دو سال سه سال وکیل من هستی، از اول اذن بشنه دیگه، همین کافی برای که وکالت باقی باشد دیگه، لزومی داره که در آن با آن لحظه به لحظه اذن بده که، یعنی حتی تو خوابم یه توجه یه خوابی باید باطل باشد، در خواب که اذن نیستی، اذن میده به طرف طرف بده کار از اول، یعنی بکار که عقبی اذنیه، یعنی یه عقد جایزی معنای اذن هست برفضل باشد، خب بلاخره داده بشتی یه بکار فرده، این جنبه بطل نمیشه صرفه که عقد بکارت عقد جایزیه. بنابراین این دو دلیل بر این وچی بر بطلان دلیل بر بطلان نمیشه. ما هستیم و مطالعه اصول باید چیکار کنیم؟ اگر اطلاقات عدله داشته باشیم اون اصل لفظی اون حفظ گره که اونم بعیده، نهایتا میشه استصحاب بعد از آنی که این آقا از دنیا مجنون شد، شک داریم آیا وکالت این آقا باطل شد یا نه، علی القول به بقای اجرای استصحاب در چیز احکام شبهات حکمیه، میگیم آقا این تا دیروز وکیل بوده، امروز شک داره وکالتش باطل شد یا نه، استصحاب بقای وکالت میشه، استصحاب بقای وکالت موضوع شود نشده به خاطر اینکه این آقا تا دیروز وکیل بوده، حالا شکل وکیل است یا نه، حالات موکلش عوض شده، موکلش دیروز موکل در حال سالم بود، در عقل سالم بود، این آقا وکیلش بود، امروز اون آقای موکل عقلش از دست داده مجنون شده، آیا وکالت این آقا باطل شد یا باطل نشد؟ این آقا دیروز وکیل رو وکیل هست، حالات کسی عوض شده، میگیم آقا تا امروز تا دیروز وکیل بود، امروز هم وکیل است، استصحاب میکنیم وکالت رو و وکالت باقیه و صحیح هست، منتها این الان مبنا بر مبنای این که استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشه، و الا مگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری ندانه و از اون ورم اطلاقات و عموماتی را نتونه اقامه کند بر چیز برای صحت این وکالت در حال جنون، از این جهت مشکل پیدا میشه و اون معاملاتی که انجام میده ممکنه زیر سوال بره و بشه حالت فضولی پیدا کنه نا، یعنی در حال جنون کار که انجام میده اون وقت اون آقای وکیل اون صحت معاملات زیر سوال بره، چون وکالت ثابت نیست اگر شما استبجار نشه، بنابراین مشمول عمومات و معاملات مثل فروقود یا حدالبین نمیشه، مگر کسی اینطور بگه، بگه آقا اغلاعن، مگر کسی اینطور درست شده، اغلاعن این وکالت باقیه، یعنی اغلاع این را در حال جنون هم وکیل میدانن، ما الان شبهیش شرعی داشتیم، چون حکمی شرعی داشتیم آیا شرعن وکالت باطل یا نه، اما اغلاعن با این وکیل است، اگر اغلاعن وکیل باشه همون دلالت التزامیه و فروقود و اهل الله البی میگه این بی صحیح هست، این معامله صحیح هست در حال جنون موکلش، و اگر این کار رو کردیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که این بی صحیحه وکالت هم صحیح هست، پس دلالت التزامیه عدله افر اقود اهل الله و امثالها ها اینه یدل دو بر صحت این نوع وکالت در حال جنون هم، اگر کسی دلالت التزامیه قبول کرد بیاد استصحاب هم نداره، دلالت اجتهادیه، اما اگر قبول نکرد بر مبنای جریان استصحاب در شبهات حکمیه این مطلب را میتونه مطرح کنه و جاری کنه و الا مشکل پیدا میکنن این نسبت به این جد مند، اما کسی مدعی میشه که حالا در بعض آیان در فرموده این مطرح کردن که اساس صحه را جاری کنیم، نه اساس صحه در شبهات حکمیه نیست، در شبهات حکمیه اساس فساده، برعکسه در شواهد حکمیه است، در شواهد موضوعیه است، حتی سهر جاری است. نمیدونم فلانه این کارش درست انجام داده انجام نداده، انشاءالله نمیدونم صحیح انجام داده، اما نمیدونم فلان معامله صحیح نیست شرعن، نه اونجا اصلا فساد جاری است. نه میگیم قبلا این ملکیت حاصل نشد، حالا ملکیت حاصل نشد و همسال اینها، یا مثلا یا آقای مجنون کس وکیل میکنه در اول شک داره وکالت محقق شد یا نه استثاب تید اصلا فساد بگیرم و اتحاد محقق نشد است. نه خب این نسبت به اینجا خب نسی چه چیز بلاخره بس این چیز که در اینجا وکالت داره وکالت این طرف با بزن با توجه به چیز یعنی وکالت در حالت انتظامیه عدل اجتهادیه میتونم این آقا این مجنون وکالتش را با باطل نمیشه، الان هم موکل هست، اون آقا وکیل هست، هیچ مشکل نداره، در حال جنون هم موکل هست، در حالی که عقل سالم بود وکیل بود موکل بود، در حال جنون هم موکل هست، حالت شبه شده هست، موضوع بند نشید آقا فرقی نکرده، نه حالت شبه شده هست، نه اون عرف هم نتیجه رو که باید استثاب بود منهای استثاب از سعد الله اجتهادیه به دلالت التزامی قطعه ثابت بکنند و از این جهت مشکل حل میشه. خب این نسبت به این جهت. نسبت به یه شبهه دیگه مطرح است که آقا بایدم برفرزم شما این دم حل کردی، یکی دیگه شرایطش اینه که موکل باید محجور نشه، عدم محجوریت موکل است. یعنی اگر موکل مفلس شد یا مفلس شد خب باید در اینجا چیه بکنه باطل هست. خب نتی چطور بس دلیلش هم اینه هم اتا اجماع کردن، یعنی باید هم صاحب جواهر اتا اجماع کرده و هم این که وقتی که در دومش اینه که وقتی خود موکل در زمان محجوریت حق تصرف در اموالش نداره به طریق اولا وکیلش حق تصرف در اموالو نداره. این در دیگری شده این آقایی که کسی رو وکیل کرده مثل خرید اوراق وقف کرده، این آقای فروشنده اوراق وکیل شده، حالا وسط کار این موکل خریدار هست برشکست شد و دادگاه حکم حدی صادر کرد محجور شد، خب بکرد باطل دیگه دقایی فرمودن دلیل اول اجماع، دلیل دومم که اولویت، یعنی وقتی محجور شد حق تصرف در اموالش نداره، حق تصرف نداره به طریق اولا وکیل هم حق تصرف نداره. خب این دو تدلیل اقامه کردن که این دو تدلیل هم بازم محل کلام هست، اجماع مثل همون کلام قبلی جوابش بود که از ارز کردیم که در اینجا ادعای اجماع کسی بیا بستره اجماعی است و همه فتاوا فقهای اینطوریه، این صغرویان محل کلام است، کبرویان همیشه اجماع منقول است، اجماع منقول حجت نیست، این از این جهت اگر بنابراین نمیتونیم در اینجا ما از راه اجماع درست کنیم، از راه اولویت هم خود صاحب جواهر اشکال کرده به دلیل و درست هم هست اشکالش که چرا بگیم باطل است کسی که مهجور هست، دلیل نمیشه وکالتش باطل باشه، یعنی همونطوری که وکالت باقیه نهایت چیزی که استفاده میشه در حال مهجوریت، و وکیل حق تصرف نداره، وکیل هست ولی باید تصرف کنه تا محجوریت بین برینا. خب نه شما ادعا کنید که در آقایان ادعا شده دیگه وکالت باطله، صرف عدم تصرف عدم جواد تصرف موکل در مالش ملازمه با بطلان وکالت نداره، نهایتش ملازمه با چی؟ با عدم جواد تصرف وکیل در اموال آقاست فعلا در دوار محجوریت، وقتی محجوریت برلم دو مرتبه اون جواد تصرف برمیگرده آخر چی میشه دیگه. این اولا پس برای این دلیل میشه. علاوه بر این که خب این کسی بود که بگه آقا موکل چون مهجور حق نداره تصرف کنه، اما وکیل چون حق نداشته باشه تصرف کنه؟ تصرف کردن و چی برادی به اینشان هست؟ تلازه به اینشان نیست. ناومی تو اون حق تصرف داره، اون که مهجور نیستی، اون که داکیه رو ممنون نکرده، که داکیه اون رو ممنون کرده تصرفاتش مهجورش کرده. یه مرتبه مهجور من اول از حرف دیگه، اما داد اونجایی که بحثت افلاس باشد دادگاه بیاد حکم حج صادر میکنه. حکم حج دادگاه برای موکل بوده نه برای وکیل. خب وکیل که حکم حج رو صادر داشته تا اون مول مهجور است، نه تلازم هم بر کلام است بس. اللهم لا یقا که نه، این ملاک مهجوریت اینه که آقا این اموال دست نخورده با آقای مانه تصرف درش نشه، بنابراین این ملاکش در باره وکیل هم هست، نه باید اون تصرف کرده اموال این مهجور و از داری مره اون حق دیاریه. مگه کسی این ملاک نبگه خب میتونه بگیم آقا تلازم هست نه. بنابراین شبهه که پیدا میشه فقط در رابطه با همون حجر موکل است که اگر مهجور بشه این کمی مشکل را بیشتر میکنه. این نسبت به این مطلب نتیجه شد بالاخره بر اساس این دو روش، روش اول بحث وکالت، روش دوم بحث وکالت مرکبت وکالت و بسایت، این دو جهت را بررسی کردیم. حالا اگر کسی گفته از این راه نمیشه، راه دیگه باید پیش گرفت. یک راهی که مطرح شده در کلمات گفتن از دو صلح انجام بشه، یعنی به این نبت نکردن که بگیم آقا خریدار اوراق وقف مصالحه می کند با فروشنده اوراق وقف که اونو شرکت ها یا دولت های وزارتخانه هستن، و از حالا این اموال منتقل میشه به چی؟ به اون فروشنده. مصالحه هستی صلح، نه این که وکبر اموال مال این باشد اون وکیل باشه تا این مشکلات پیش بیاد، نه نه مصالحه میکنه از ملکش خارج میشه دیگه، از ملک خریدار این پول خارج میشه. یعنی مثلا هزار تا مثلا اوراق وقف منتشر کردن، هزار نفر داره خریده، هزار تا صلح انجام شده، هر کسی مثلا فرض کنید 1000 تومان مثلا یا 10000 تومان مصالحه کرده به داده مثلا وزارت آموزش مثلا نه مصالحه، و الان مالک این اموال آموزش پرورش اون تا به شرطی که این اموال را مصالحه نبوده، مصالحه شده که این اموال را به شرطی که یه مدرسه بسازه مثلا و وقت بشونه، یا مثلا مثلا ارشاد کتابخانه بسازه و وقت بشونه، یا مثلا به احتاج مثلا بیمارستان بسازه و وقت بشونه، به این شرط مصالحه کردن. خب این اگه باشه این فی نفسه اشکال نداره، اگر شرایط مصالحه تمام باشد، منتها اولا که این دیگه واقف خریدار نیست، واقف خود چی میشه باش اون وزارتخانه ها میشن و فروشنده ها میشن، منتها این شرط کرده که آقا مصالحه میکنم شما چیکار کن، نه این را حل مناسبی نیست برای کسانی که اهدافشان اینه که وقفی بکنن و از وقف همیشه برای همیشه استفاده کنن، منفعت داشتن آهد بشه، منفعت اخروی من معنوی یه مصالحه کرده، پول داره به کسی شرط کرده که آقا این پول میدم مال شماست درسته، ولی چه مدرسه میسازه در وقتشون، نمیگیم ثوابی که نداره، ولی اون ثواب وقتی نداره دیگه، این که دیگه نمیگه آقای واقف آقای خریدار است، نه در اینجا واقف چیه؟ اون متصالح و یا اون فروشنده اوراق وقف اگه انجام بده و به شرطش عمل کنه، نه این اولا، یعنی اون هدف را تأمین نمی کنه، و ثانیا در بحث صلح قبلا از سر در اوراق تلف که اگر گفتیم در صلح تنازع لابد شرط است، خود در یه تنازع در کار نیست، چی میخواد سر کنه؟ یه پولی میخواد بگیره بلسه بسازه، تنهازی داره که آدستی میخواد بخواد بخواد نخر نخر کسی نمیده چه نخریدی؟ اونم نسازه کسی نمیده چرا نمیسازی؟ بنابراین تنهازی داره که آدستی. اگر گفتیم که در مصالحه تناد و شرط هست، در اینجا این نتیجه میشه که این صلح هم باطل است. بعد اگه که در صلح تناد و شرط نیست، این شبه هم میره، ولی شبه دیگه پیش میاد. شبه دیگه که بالاخره در صلح باید یه حقی طرفین داشته باشن من دیگه، چی با هم صلح کنم؟ چی رو با هم صلح کنم با هم دیگه؟ این فقط پول بخواد دوگو بده تمدی کنه، برای که مجانیه، تمدی که مجانیه که سوال نسیه، حتی دقیقا شما مفهومیه سوال در جهر که آقا من این پول به شما بدم هیچ حقیه برای شما، من حق ادعای توهمی ما شما ندارم، من حق ادعای به توهمی که مثلا احتمال را شما به من بده کار باشی، مثلا میاد در با اینو با این مقدار سوال کنیم هم دیگه یا طلبکر باشیم یا با هم دیگه سرخیم مثلا. آخه هیچی نیست که وزارتخانه یا شرکت یا مؤسسه چیزی نمیتونه برده، طلبکار نیست، حقی بردم نداره توهم. من حتی تا بگیم آقا خریدار پول میده، اون حق رو با هم مصالحه میکنم. بنابراین علاوه بر اینکه تنازع را یه شبهه قوی هست در اینجا جاری، شبهه دومی که این آقایانی که مطرح کردن که در اینجا خریداران اوراق وقت با صلح این کار انجام میدن و همه شبهات برطرف میشه، شبهه برطرف نمیشه. در اینجا چه صلحیه؟ صلح محقق نیست اصلا، فقط حسن بگه همین، یعنی کسی بگه نه اصلا همینطوری هبه ایمه چه به هبه هم صلح هست، یعنی هبه هست. بنابراین نسیجه اینجا مصالحه محقق نمیشه نه، حتی اقل شبه مفهومی اصلا در اینجا هست. اما در طرف دعوا، اونجا یه طرف دعوا در طرف دیگه میگه آقا من طلب کردم شما، خوبه مصالحه میکنه چی؟ در مقابل چیز مصالحه میکنه؟ یعنی اون میگه آقا اون این حق منه، من این حق هم میگذارم شما اون پول من بده، اون بشه مصالحه. اما اینجا چیه؟ اینجا هیچی نیست. پس دو تا شبه در اینجا در صلح هست، در مشروطه سول، علاوه بر اینکه علاوه بر شبهه اول این بود که بر فرضم این سول مشروع باشد، اون هدف اصلی که در اینجا خریدار بخواد وقف کنه، پول زیادی نداره تنهایی وقف کنه، به مشارکت با دیگران یه چیز وقف کنن، اینجا اون محقق نمیشه، وقف محقق نمیشه برای خریداران. این هم شبهه برای راهکار سوم. این نسبت به عرضه اولیه، بازار اولیه که خریدارا بیان از منتشر کننده های اوراق وقف اینها را بخرن، به این نفعی از کردم. اما بعد از آنی که خریدارا به هر نحوی، حالا در اون وکالت که اصلش مشکل نداشت، اصلش اگر فوت پیش بیامد یا اگر هجر پیش بیامد یا اگر جنون پیش بیامد، در موارد بود که میگوست باطل است. اما اگر نهشه باید پیش نیامده مشکل نداره که نوانم اینطوری بسن باید هستش رو در وکیل کرده، در دو سال را بخره و وقت شده و این کار داره انجام میده، حتی انجام هم داده از تمام شد رفته، یعنی دو سالش گذشته، این خریدار اوراق وقف به نحو وکالت پول دادن طرف ساخته و وقفش کرده. آیا در بازار ثانویه میشه این اوراق وقف را معامله کرد یا نه؟ من الان در رابطه یا بیمارستانی شریک هستم در وقفش، اوراق وقف خریدم، حالا یا در وسط کاری یا بعد از وقف هم حتی هستم، وقف محقق شده هستم، من میخوام این اوراق وقت را بفروشم کسی دیگری یا منتقل کنم کسی دیگری، میشه یا نمیشه؟ به نحوه بگیریم وقت انجام بدیم نقل انتقال به این معنی که معامله انجام بدیم بفروشیم را، خب این چیزی نداره بفروشه، چون در اینجا نه مالی داره، حالا تو توضیح نهاد کسی ترک داخل نه مالی داره بفروشه نه حقی داره بفروشه، چرا داره که یه مال وقت کرده دیگه و چیچی بفروشه؟ این شبهشه. برای حل این شبه دو تا مطلب باید بررسی بشه، یکی اینکه آیا این انتقال را راهی داره که شبه را حل کنیم و بگیم نه اصلا هم راه بی محقق کنه، نه انتقال بی معامله خرید فروش انجام بده در بازار ثانویه. مطلب دوم که اگر برفرض بی محقق نشه از راه دیگری میشه منتقل کرد یا نه، از راهکاری استفاده کنیم. اما راهکار اول که راه بی باشد، این مبتنی برای مطلب است که این باید دقت کنیم که در بحث وقت از مبنا که آیا کسی مالی را وقف میکند، آیا این مال حقیقت چه وقف از ملک واقف خارج میشه یا نمیشه، و علال قول به این که از ملک واقف خارج میشه ملک موقوف علیهم میشه، یادم ملک هیچ کسی میشه بلا مالک هست، مال بلا مالک هست، یا نه ملک خداست. این وجوهی تا اقوای تا مسئله هست. یک قولی که نه این وقف مال موقوف در ملک واقف باقیه، از ملکش خارج میشه، منتها حق چیه؟ حق نداره او را بفروشد از وقفیت در بیاره، یعنی موقوف هست، موقوف هست یعنی شبیه چتری که بالای سر شخص دیگر داشته، وقف علیه، وقف علیه که این معنی، یعنی این مال را بالا سر یه آقای دیگر دیگر داشته با اون علیه که چطور شد با یه عبری بالا سر کسی بارون میبره ازش استفاده میکنه از بارون، اینم مثل یه عبری که باران ازش میباره، باران های منفعت ازش میباره بر سر اونها، وقف علیه مال برای مال مال منه. این یک مبناست، یه قول است در مسئله. قول دومه هم در سلم که نه از ملکش خارج میشه و داخل در ملک موقون علیهم میشه. قول سوم نه از ملکش خارج میشه و بلا مالک هست. قول چهارم نه از ملکش خارج میشه ملک خدا هست. تفصیلی هم در هست بعضی هاش بین وقف عام و وقف خاص، اون پنج قول مثلا میشه یا پنج وجه میشه حتی. طبق این اقوال بر مبنای این که از ملکش خارج میشه کلن، خب دیگه اون دیگه همه شبهه قوی میشه، یه چیزی نداره بفروشه، از ملکش خارج شده، حالا یا ملک باقود علیه من یا ملک خداست یا بلا مالک هست دیگه، حالا دیگه یه در تبین نداره، این فقط سواهش میبره دیگه، مالی داره، مالی و حقی داره تا را بفروشه، میبقا به مال انجام بده یا به حق انجام بده، عرفن و غلاهن حق و غلاهی، حق و عرفی، حق شرعی نداره، بس سوابی داره تا اخروی داره. این برابر این که روشنه که بازار ثانویه نداره، یعنی بازار ثانویه به این معنی یعنی معامله انجام بده، به انجام بده. اما نسبت به مبنای اول که به باشد، که بل ملک باشد، باقی در ملک واقف باشد، اگر باقی در ملک واقفه، خب کسی ممکن طور بگه، میگه آقا اون ادلهی که گفته به وقف فروخته نمیشه، لا یوبا نباید فروخته بشه و لا یورست، لا یوبا لا یورست مرشه نیست که این هیچ نوعی بی نشه، یعنی لا یوبا به نحوی که مثل بی عادی، یعنی یه طور بشه که از وقفیت خارج بشه، طرف خریدار دیگه چیکار کنه؟ خریدار این وقت
مثل مال خودش باشه، هر کار خاص بکنه، نفعش عاید به اون علیه نشه دیگه. ادله لایوبا بیش از این دلالت نداره روایات وقف نا. اما اینکه بیاد به این نحوه فروشه، بیا آقا مثل کسی که ملکی داره اجاره داده، مال اجاره اون ملکش را مسئول منفعه بفروشه، مسئول منفعه بفروشه کسی دیگه. بله مال اجاره که اجاره داده نمیتونه همینطور بفروشه حتی با منفعتش، چون اون دیگه ملک خودش نیست منفعتش، ولی میتونه مالش را مسئول منفعه بفروشه. اونجا اینجا هم همینطور بگیم، در اینجا بگیم در بازار ثانویه این آقایی که واقف هست میری بلا حاضر وفنا، علا حاضر وفنا که ملک خودش واقعیه، ملکش را که حق تصرف خودش درش نداره و به کسی دیگر نمیتونه بفروشه اون تصرف کنه، این ملک مسلوب المنفعه را میفروشه، ملک مسئول منفره میفروشه به خریدار، خریدار که خرید اونم الان چیه؟ اونم مالک این مال است بلا تسر بلا منفعت. یعنی تا حالا ملک من بود عائدش میرسید به مهنره، بعد از این ملک اون آقای خریداره عائدش برسه به چی؟ بلا و ثوابش هم شده این باشه که آن تا حالا ثوابش مال آقای واقف بود، بعد ثوابش برون میشه، ولی چیزی نقل انتقال پیدا کرده منتقل شده، یعنی مالی منتقل شده، بو ملکی بو منتقل شده. خب این مطلبه. اگر کسی ادعا کنه که نه حالا این چه ملکیه، ملکی هستی مالیت نداره، اولا که خب کسی که از دهلی ندارم حتی من باید ملک مالیت داشته باشد در بی، این اولا. یعنی بگیم که آقا این مسئول منفعه است و هیچی فایده نداره، هیچی دیگه بوده نباش از طبیعت، خب ملک ما باشه چی فایده داره؟ خب هر چی باید من یعنی دعایی و قلعه داشته باشی کافی براش، دعایی و قلعه بر خریده این مثل ممکن ثوابش برده، ثواب بردهش اینه میگیره که آقا بعد از این ملک موقوفی مانم باشه تا ثواب ببره، تا حالا شما ثواب ببره من ثواب ببره. اینا چی گفتت؟ باید مالیت داشته باشه. ولی زد امام رضوان الله علیه در بحث بی داره مطلب را دیگه، لازم نیست مالیت داشته باشه، ولی شما باید که کسی شده عقرب های تو باغش هست از عهدش بر نمیاد، میگه که آقا من عقرب بخرم دونه 1000 تومان مثلا، مردم میرن به خاطر این که پول درگیر بیارن، دایو قلعایی داره دیگه، میرن عقرب های باقی رو جمع میکنن بیارن بهش میفروشن، راحت میشه از دست عقرب ها. خب عقرب ها نه مال نه ملکی چیه، حتی ملک هم نیست. خب در اینجا میم آقا این مالی که ملک من هست مثل من فقط دایو قلعایی شدیم هم حتی همون سوا برسم و بفروشم دیگه به همون نحوی. اگر اغلا این بی حساب بشه، این اغلا این چون بی رو ما اغلا حساب کنم، عدله حل داره بی شامل میشه. تنها یعنی عدله گفت لایوباف اطلاقی شامل این جهت باشه نداره، این نسبت به بنابراین که بگیم که قابلیت بی داره برای مبنا. اما اگه حسی گفتن حتی این هم منکر شد، یعنی حتی علا حاضر مبنا هم حق بی نداره، بی باطل است، عدله نداره، ما اصلا فساد هم میگه بی باطل است. اما یه جهدی هست که در اینجا بالاخره این ملک منه، علا حاضر مبنا اگر در سر تنادر لازم نیست میتونه مصالحه کنه، مصالحهش کنه با کسی دیگه، منتقل شده بود بینم مصالحه که مصالحه اهمه دیگه، البته هم قول بگید که تنادر شرط نباشد، یا نه مصالحه هم اگه تنادر شرطه راه دیگه داره اونو که هبه کنن، هبه معوضه، هبه معوضه کنن، میگه آقا این ملک من را من میبخشم به شما در قبال در شرط شما فلان نوزه فول من بدی هبه کنین چه اشکال داره. من یک از دلیل به یک از شک کرد یا هم دیگه این نسبت اون یکی مالش باشه، ملکش باشه. اگه ملکش نباشه خودم به یکی محقق نمیشه. ولیکن آیا مصالحه هبن محقق نمیشه چون چیز ذکر نیست. آیا مصالحه میشه یا نه؟ ممکنه تو اینطور بگیر برکش یاد داره. اگر در مصالحه تنازع شرط نباشد، تنازع شرط نباشد، میگم آقا این وقفی که من انجام دادم تا روز من برایش همیشه این ثواب میبرم دیگه. آقا بیایی مصالحه کن ثواب هم نمان پول، ثوابم رای ثوابی که عائد من میشه از این وقف بیایم مصالحه میکنیم در مقابل فلان مبلغ. آیا اشکال داره؟ اشکال نداره که ثوابش مال شما باشد، بعد از این پولش مال من باشد. اگر در اینجا این ثواب را قابل باشه نقد بدیم، یعنی بگیم آقا یعنی قابلیت نقد داشتش به من ثواب، یعنی با مصالحه کردن بعد از این ثواب مال اون باشه، یعنی از من ساقط بشه یا عاید من نشه، خداوند ثواب رو به او میده بعدن نقل طلب من نیست، یعنی من یعنی از من بریده بشه و بعد از این ثواب عاید اون بشه. اگر بشه این کار را خب چه اشکال داره؟ مصالحه است دیگه، چه بهتر از این؟ یه فایده زیاد طرف طرف میبره. اما اون نه، ثواب که مال اینه، به هیچ وجه منتقل نمیشه، از این ساقط نمیشه تا وصف بشه بکنه، یعنی این زائل بشه دوباره تا عاید اون بشه. اگر نمیشه، اگر نه صلح هم محقق نمیشه، بازم میشه یه طرفه صلح یه طرفه میشه. اگر صلح یه طرفه جایز باشه که در اولش بود این جام جایز، و الا نه. این نسبت به خرید و فروش اوراق وقف در بازار اولیه و بازار ثانویه، هم مقدار با توجه به مبانی که هست، یه بیش از این دیگه وارد مباحث اصلی مبنایی نشدیم در اینجا، برای اینکه اگر وارد میشد خیلی طول میکشید. خود همون بحث وقف چندین جلسه باید مطرح میکرد، آیا وقف ملک است، باقی در ملک است، خارج در ملک است، اینا ادله متعدد داره، بررسی قطعی زیاد داره. الان مبنا بحث کردیم، انشاءالله در جلسه آینده وارد بحث دیگری خواهیم شد. و السلام علیکم و رحمت الله.